خب سوال اشکال ابهام مخصوصا درس روز خود سنگین بود.
بفهم یه جای از متن متوجه نشدم به اینکه چجوری ترتیب اون اثر اون شی صحبت میکنه، میگه بشه این عدم ترتیب آثار زاله که شی علی من فرد کن الاثاره آثار هم ده. این متوجهش دقیقا چی میخواد بگیره؟
ببین
توریه شما مدن بود
مترتب نمیشود این معقول نیست، تصور نمیشود که شما قصد به چیزی پیدا بکنی و آثار اون شی رو بر اون قصد مترتب نکنی. اون این کی معقول نیست؟ در صورتی معقول نیست که اون آثار آثار شی باشن. اما اگه آثار از شی معلوم باشن معقوله.
شی معلوم
یعنی چی؟ شی دیگه؟ نه این تو موضوع عکس میشه، یعنی اون اثر اثر از شیء معلوم باشه که علم تو موضوع عکس میشه. و اگه اونطوری باشه معقوله، چون قطع موضوعی میشه. بعد شاره گفتم ولی تو قصد داری، ولی به این مترتب نکن، چون چیزی که من تو موضوع اثرم قرار دادم مثلا قطع از فلان طریق بود و چون تو از اون طریق پیدا نکردی موضوع اصلا حکم من نیستی.
شیء المعلوم یعنی
مثلا
موضوعی
را اشاره آره. اگر آثار شیء المعلوم بود این معقول بود من قد پیدا بکنم و در آن آثار متعتب نکنم، چون خود شاره که شیء رو تو موضوع شاره تفصیل کنه و گفته منظور من این نیست. اما وقتی شاره بگه آثار آثار خود شیء، این قد میشه قد طریقی. و اینجا که معقول نیست به من آثار متعتب نکنم، چون من میگم یا اون حرف قبلی دروغه که گفتی آثار اون شیء این است، یعنی حرف الان دروغه که میگه این اثر متعتب نکن، چون به نظر من یقینا همون شی رو به دست آورد. مثلا ببین الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون من عمل شیطان فجتنه، شارم وجوب اجتناب رو بر کی قرار داده؟ خمر. حالا تصور نمیشود که من یقین پیدا کنم ولو قطع باشم، یقین پیدا کنم که این مایه خمر است و در این حال وجوب اجتناب رو بر این یقینم مترتب نکنم، چون این تناقض میشه، چون این آثار آثار خمره، آثار خمر معلوم که نیست. اگه خمر معلوم بود میشد بگیم خب شاره تصرف کنه منظور من این نیست، اما آثار خود خمر باشه نمیشه، معلوم شد؟ پس معقول تصرف میشه قطع به چیزی بیا ولی آثار اون شی بر اون قطع مترتب نشود. اده کی معقول نیست؟ در صورتی که آثار آثار اون شی باشه نه آثار از شی اون معلوم که بشه قطع طریق.
این هم درسته که بگیم مثلا مثل اخباریون و صاحب کتب که ملازمه را قبول ندارن، در واقع معتقدن شاره در همه احکام از یک سبب خاص نهی کرده، لذا همه احکام قطعشون قطع موضوعی هستش.
چی یه بار دیگه؟
مثل
صاحب کتب اخباری هم که قاضی ملازم رو قبول ندارن،
آیا میشه از حرفشون اینو برداشت اینجوری بگیم که لذا شاره هم از در همه احکام از یک سبب خاص که عقل باشه نهی کرده
نه
قبول نداره؟
حالا شاید اخباری بعدشون بگن ولی نه طوری نمیشه، چون همین جناب صاحب فصول در بعضی از احکام عقل و حجت میدونه، کلیت حجیت عقل ممکن. این ما الان میگیم کتاب، سنت، اجماع، عقل قطعی، حجت هست، بعد با قاعده ملازمه میگیم هر جمع بیاد عقل قطعی بیاد و به شریعت بیاد، اینا این کلیت ممکن، نه اینکه هیچ جا عقل رو حجت نمیدادن. اخبارین هم مثلا تو عقل نظریش مشکل دارن، عقل نظری بعیدن حسش، ولی عقل بدیهیش رو میفذیرن. پس این که شما بگید سبب خاص این عقل رو کلن در همه جا گفتن نیست، نه اینجوری نیست. اخباری کلن گفتن مثلا عقل نظری بعیدن الحس معتبر نیست، اینجوری گفتن، نه اگه کلن بگن عقل معتبر نیست. صاحب فصولی نه اینم نمیگن، در بعض از احکام همون عقل نظری بعیدن الحس را هم که قطعی باشه حجت میدونن، کلیتش را که هر جا عقل قطعی بود باید حجت باشه به خاطر قاعده ملازمه قبول ندارن، و همین خاطر است که حجیت ذاتی قطع رو هم صاحب فصول قبول ندارن. اگه تو فصول نگاه کنیم اما نمیگه قطع، میگه قطع هم مثل زنه، یه جای حجته یه جای حجت نیست، نه ذاتی نمیدونه.
حالا نیازی به کلیت نیست دیگه، یعنی توی بالاخره اخباریه میگم همون جزئیش یک سببی سبب پیدا کردن حکم شرعی به وسیله یکی از همون اقسام عقلیه که اخباریه قبول ندارن،
اخباری داره تو صاحب خصوص چی؟
صاحب خصوص اخباری... وقتی ملازمه رو قبول نکرد پس یه حد اقل رو احتمالا قبول
نه در موضوعات فرق میذاره مثلا در عبادات عقل رو قبول نمی کنه. در معاملات عقل قطعی رو حجت میدونه میدونی چی میگم؟ این حرف صاحب خصوص اینجوریه
یعنی بعدش در عبادات تمامی قطع ها میشن قطع موضوعی برای ایشون
کنده آره قطع ها میشن
این اراده وارد نمیشه
نه دیگه بابا این که نگم الان بحث که تو عبادات نه تو کل قطع ها بود بحثه که تو
خصوص عبادات من نمیگم که قطع ملازمه اینو نصف
بله تو ملازمه است ملازمه رو انکار میکنه و چون ملازمه رو انکار میکنه میگه اگر عقل قطع رو پیدا بکنه ولی من ای از شارع بیاد اون حجت نیست اگه ملازمه رو قبول داشته باشه قطع که پیدا کنه حجت میشه داره این منتها انکار ملازمه معناش این نیست که همه جا قطع میشه قطع موضوعی این تو صاحب خصوص اینجور نمیشه چون در معاملات قطع رو قبول میکنه تو عبادت فرقه فرق اینطوری میذاره بین متعلقا میذاره
تو جمله آخر
گفته
فساد او
یا
فساد مثال ظاهر است از اول این مثال که برای
لازمه مثال میشه به غیر قطع موضوعی که درست نمید خب این فساد از چرا؟ چون از اول بحث گفتید بحث ما تو قطع طریقی اما اولا که قطع رو شروع کردید کنید در قطع موضوعی ما بحثی نداریم
من منش از این که میگه خاطره اینه که
شاید
مثال ما نیست
شاید مثال ما نیست
ولی خود مثال درسته
خود مثال درسته. به دو دلیل ربطی به اینجا نداره یکی قطع موضوعی بحث ما تو قطع طریقیه که گفتیم ما اولا یکم این که این تصرف در اسباب قطعه ما اصلا بعض اون تصرف در اسباب نبود این لعیسه تامه است زیرا به قطعه میزنه ما بعض اون که قطع بماند برای قطعه حالا معتبر هستی و معتبر هستی از این دو جهت شاید مثال ما نیست دیگه سوال داری شما آجا جوری نگاه میکنه این بر سوال داری ایلا داری؟ خب تمام شد بحث قطع بریم سراغ بحث مجموعی یه صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد بحث قطع رو خودش رو گفتیم چهار تا تنبیه داره تنبیه اول تجربی بود خودش تمام شد تنبیه دوم قطع حاصل از مقدمات عقلیه به دعوا و اخباری تمام شد تنبیه سوم بحث قطع تمام شد آخرین بحث قطع که این رو هم بگید دیگه بحث قد تمام میشه بحث علم اجمالیست نه اینکه تو لحظه تو بحقی کتاب رو برمی سوید این اول قد رو میگم قد تجری و قد آزاد مقدمه تقریدیه و قد تا و برم علم اجمالی
کل قد
میگرست دار مثلا فرض نمید رسال مثلا در چهار سال تجری رو میشه قد تا رو بحث کرد یکی میاد 20 سال بحث ولی همینه دیگه همین عنوان این میاد فروعاتش چی میشه؟ زیادتر میشه ولی انا میدم خب اول علم اجمالی یعنی چی؟
در مقابل علم تفصیلی
یعنی چی؟
یعنی هم از یک جنبه علم داریم از یک جنبه جهل داریم
از چه جنبه علم داری؟ از چه جنبه جهل درست میگی؟
نه یعنی اجمالا یک چیز رو میدیم تفصیلش رو نمیدیم
درسته الان رو هم مثال بگو دو تا انعام مثلا معروف دو تا انعام میگن یکیشون شراب میدیم کدو میگن به اجباره دیگه الان به چی علم داری؟
علم به این که به جمله یک خمری هست
اما کدام هست؟
کدام هست
جمعه همین درسته فقط این کلمه شون بگو در علم اجمالی همواره علم به جامع داریم جهل به خصوصیت نقاط کردیم تعریفی گفت درست دو جزء حاشیه اومده تعریف مشهور از علم اجمالی همینه علم اجمالی علم به جامع و جهل به خصوصیت یعنی مشهور از علم و جهل علم به اون جامع و کلی جهل به اون خصوصیت مثلا جامع اناین مشتبه که اون صحبت شد نسبت به این اینجا خمری هست من علم دارم که جامع اما اینکه حاضر انا خمرو یا زاکر انا خمرو که این خصوصیت دیگه درسته؟ که این خمر در سمت مکان شرق یا در مکان غرب به این جاهل هم این میشه علم اجمالی هر علم اجمالی بگید همین در مقابل علم تفصیلی چی میشه؟ میشه علم به جامع و به خصوصیت هم میدانم خمری هست و هم میدانم خمر در اناء شرقی است یا در اناء غربی است. این میشه علم تفسیر.
تعریف همین رو قبول دارد؟
همه نه، تعریف مشهور اینه.
جامعه یعنی چی؟
جامعه، جامعه بین اون اطراف. اون عنوان لزوماً جنس هم نیست، عنوان انتزاعی که بر تمام این اطراف چیه؟ صادقه. مثلا بین اناء شرقی و غربی چی صادق بود؟ خمر یم. یک خمر اینجا هست.
استاد نمیتونیم مثلا بگیم جنس
جنس جنس, جنس ما نبونه تکوینی هست. ما لازم نیست هم امر تکوینی باشه، میتونه امر اعتباری باشه. مثلا میدونن یه چیزی حرام هست، مثلا نمیدونم شیء الف حرام هست یا شیء ب. علم به حرمت دارن، حرمت جامع، مثلا یه جنس نیست، چون امر اعتباری. جنس ما نبونه حقیقی دیگه، جنس هم ماده هست. یا ماده و جنس هر دو صورت به یکی. مثلا بگیم جامعه برای اینکه اون مشکل پیش آمد طرف اون عام بشه،
اونم در بحث
نیست. این معنای علم اجمالی. بعد در علم اجمالی ما دو دسته بحث داریم. یکی اینکه تکلیف آوردن با علم اجمالی چجور میشه، یکی بحث امتثال علم اجمالی. این تو حاشیه بود، این معنای علم اجمالی مهمه، تو جزء حاشیه تون هم هست. همین تعریف ما در مباحث اصولی درباره علم اجمالی یه سریاشون در مورد چگونگی اثبات تکلیف با علم اجمالی، یه سریا راجب چگونگی اسقاط تکلیف با علم اجمالی، یه بود چگونگی امتثال با علم اجمالی. تو بخش اول که اثبات تکلیف با علم اجمالی چجوریه، دو تا بحث باید بکنیم. یکی این که آیا مخالفت عملیه قطعیه با علم اجمالی حرام است یا خیلی، یعنی میگن کلم مجهول و اصل باشه. چطور تو شک بدوی مخالفت عملیش هم اشکال نداره چون تکلیف منجز بگید نیست، آیا اینجا میتونه یا نه؟ یه بحث دیگه است که آیا موافقت قطعیه، موافقت عملیه قطعیه با علم اجمالی واجب است. اگه بگی واجب است، این همانند علم تفسیر. این هم مثال عناین مشتبه که میگفتید من وقتی علم، ببین یه وقت من تفسیرم میدونم عنا شرقی خمر است، چیکار باید بکنم؟ از عنا شرقی باید بگی اجتناب کنم دیگه. یه وقت مثلا جاهلم که اینجا شرابی هست، مجهول رسله، خب اینجا هم قوم حقاب بلا بیان در حقم چیه؟ جاری، رفع مالای علمون جاری. اما یه وقت میدونم اینجا شرابی هست، اما نمیدونم در اناء شرقی است یا در اناء غربی. آیا اینجا من میتونم مثلا محارت جر هر دو را بنوشم؟ اگه بگه هر دو را میتونم بنوشم، یعنی مخالفت قطعیش چیه؟ جایزه. اگه گفتی نه هر دو را نمیتونی بنوشی، حالا این سوال میشه یکی رو اجتناب کنم کافیست یا باید از هر دو اجتناب کنم تا مطمئن بشم که شراب را ننوشیدم؟ این میشه بحث دوم که موافقت قطعی واجبه یا واجب نیست. دعوای اول، این اولی نزاع مشهور با علامه مجلسی. دومی نزاع مشهور با میرزای قومی. علامه مجلسی میگفته اگر شما علم اجمالی داری، یکی از این انها شرابه و نمیدانی کدام، اگر تدریجن بنوشی اشکال نداره. انها اول رو بر میداری میگه آقا رفع مالای علمو میخوری، بعد انها دوم رو هم که برداشتی دوباره میگه رفع مالای علمو میخوری. البته دوتا رو بیزید با هم یه دفعه بخوری، اینو علامه ازش رو تدریجنش بزنید، ولی مشهور قبول ندارم، میگم نه نمیشه. این دعوای اول که این دعوا رو در مبحث اشتغال مورد بحث قرار میگیره تو کتاب اصولی که تو جلد دوم میاد سال آینده انشاءالله میخونیم اواخر جلد دوم این بحثش بود. یه بحث اینه که ببخشید این همین جامعه این همین جامعه این در مبحث قد مورد بحث قرار میگیره که ما اینجا ازش بحث این یکی در مبحث اشتغال میاد این دعوای با میرزای قومی که میرزای قومی میگه هر دو رو نمیتونی بنوشی منتها یکی رو بنوشی سید طاووس همین بود قرعه میزنی یکی رو مینوشی میرزای قومی میگه مخیری یکی رو مینوشی یکی رو میزنی کنار یعنی مخالفت قطعیه رو میگن جایز نیست ولی موافقت قطعیه هم واجب نیست هم میرزای قومی هم سید طاووس سیدهاش میگه قرعه بزن سید میرزای قومی مختار ولی مشهور میگن هم مخالفت قطعیش حرامه هم موافقت قطعیش واجبه بذار توی این مثال یعنی هیچ کدوم از این اناهنگ را نباید بگید بروشی تا مطمئن بشی هم رو بسار این یه بحث دیگه در چگونگی اسقاط تکلیفه یا چگونگی امتثال علم اجمالی اینجا بحث در اینه که مسئلش این میشه اگر کسی علم اجمالی به تکلیفی دارد مثلا میداند که یکی از دو لباس وی پاک است و یکی نجس آیا میبایست علم تفصیلی و میتواند بفهمد که تفصیلاً کدام یک بگید چی؟ نجس هست الان علم اجمالی داره جامعه رو میدونه که نجاستی اینجا بگید هست اما خصوصیت رو که لباس الفه یا لباس ب نمیدانه اینجوریه دیگه حالا آیا چنین کسی میبایست علم تفصیلی پیدا کرده و طبق آن عمل کنند یا می توانند به امتثال اجمالی اکتفا کنند یعنی دو نماز بخوانند یکی با لباس پاک یکی با لباس الف و دیگری با لباس ب اینم بحث دومی است که اینم در مبحث قد مورد بحث میشه پس مجموعه ما تو علم اجمالی چند تا بحث میکنی؟
دو تا
که داره یکیش دو تا میشه؟ چه سه تا؟ ولی از این سه تا بحث علم اجمالی دو تا شد تو بحث قد بحث میکنی؟ یکیش رو توی بحث اشتغال بحث میکنی
کدوم یکی؟
این بحث دعوا و میرزای قومی که موافقت قطعی واجبه یا نه این تو اشتغال بحث میشه
الان ما اومدیم مباحث اصولی رو بگیم چرا مثلا همشون رو موضوع هم نباید
نه با حکم همینه فرق شما میدانی که یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه یکی از اینها واجب است شما نمیدانید کدام یک خب آیا حالا بحث امتثال شده امتثال چی میشه آیا تو میتوانی بگی خب و میتوانی هم بری استنباط بکنی بگه من حوصله هم نمیم حالا برم تحقیق کنم اینم ظهر واجبه یا جمعه دو تا نماز میکنم یه ظهر یه جمعه میشه این کار کرد یا نه چون تو میتوانی بری بفهمی کدام واجبه باید بری بفهمی نمیتوانی به امتثال اجمالی اکتفا این از اینش اون قسمت اثبات تکلیفش هم کسی که می علم اجمالی داره یا ظهر واجبه یا جمعه آیا میتواند هیچ کدام نخونه یا میتواند یکی را بخواند حالا علت تخییر یا علت قرعه و یکی را ترک کنند یا باید هر دو را بخواند فرض کنیم که دین اجتهادی نباشد اصل عملی کدوم مختصر مشخص شدید؟
دوتا شان هم تو حکم هم تو موضوع
بله میفهمید اونتا یه نکته هست، مسائل عملیه‌ای که تو علم اجمالی پیش میان تو موضوعاتش بیشتر از احکام. لذا بعضی گفتن بهتر بود علم اجمالی رو تو فقه بحث میکردن چون تعداد مباحث فقهیش بیشتر، ولی خب برای مرسوم این نیست، تو اصول بحث میکنه. اما اگه کسی فکر کنه کلن موضوعی و کلن فقهی، نه این درست نیست. ما بحث علم اجمالی هم تو موضوعات مطرح میشه هم در احکام، ولی یه جا باید بحث میشه یا باید تو اصول، چون اگه میخواد تو دوتا بحث کنیم تکراری میشه. ما باید یا تو فقه بحث کنیم بعد اصولیاشو به اون حواله بدیم، یا تو اصول بحث کنیم فقهیاشو بدیم. اونی که مرسوم شده اینه که تو اصول بحث کنیم. ولی خب بعضی از فقها تو فقه هم فروعش آوردن، مثلا عروه داره، فروع علمش بود و معمولا یکی از جایی که من اجتهاد این نفر امتحان کنه ازش میپرسن همین فروعات علم اجمالی، چون اگر قوانا درست بعد مارشه تو مسائل عملیش که میاد گیج گیج میشه، اصلا نمیشه با حفظ کردن جا. خب بگذاریم این هم تا اینجا.
مثلا علم اجمالی تو مستحب و مکروه هم
فرق نمی کنیم، میدانم یکی از این دوتا مستحبه، یکی از این دوتا مکروه، اونتا خب تکلیف بشن دیگه استحبایی میشه، وجوبی نمیشه.
حالا مثلا بین مثلا سه تا تکلیف
بیاد فهم نمی کنید ده شبهه غیر محصوله میشه، به غیر محصوله این نسبت زیاد.
حالا اونا ما خیلی مستحب مکروه
مثلا
اینجوری
باز هم فهم نمی کنید همین بحث
کنید توایی که بحث میشه در موضوع تو اصلا فرق کنه یا نه؟
در علم اجمالی فرق نمی کنه، در علم اجمالی میگه من همه جا موضوع تو احکام وارد شد نه اینجا فرق اما سوری. خب یه نکته دیگه ای که اینجا من بگم، دعوای این امتثال اجمالی توی تعبدیات یا تو توسلیات یا هر دو حدس بزنید
توی تعبدیات
چرا تو توسلیات نمیاد؟
توی توسلیات
تو توسلیات چون هدف رسیدن به واقع. خب حالا شما دو دفعه بشوری یا سه دفعه بشوری قطعا تاثیر چی میشه؟
انجام
میشه. پس چون تو توسلیات پیدا در توسلیات همه امتثال اجمالی رو قبول داره، اصلا نظام نیست، نظام توی تعبدیاته که آیا ما در تعبدیات هم میتونیم امتثال اجمالی کنیم یا خیر. پس اینجا ببینید محل نظام در امتثال اجمالی تعبدیات است نه توسلیات، توسلیتش نزانیست. همه میگن آقا خواستی برو بگرد به این آب پاک کدوم با هم بشون، نخواستی مثلا آب مطلق یه داشت مطلق یه داشت مضافی نمیدن کدوم. خب امتصال اجمالی که شما چکار کنی؟ بگی دو دفعه میشم یه دفعه با این میشم نه با اون بداخل یکیش مطلقه دیگه تحصیل میشه. امتصال تفصیلی که نه بریم بپرسیم بریم کدوم مطلقه کدوم مضاف و با مطلقه بشون، مهم اینه که شما با مطلق بشورید توسلیات دیگه بیش از این که نیست و بالاخره با مطلق شسته میشه. مثلا توسلیات کلا محل نزاع توی بحث اتصال اجمالی نیست، نزاعش سم. بعد یه نکته دیگر بگم، یه نکته از حاشیه بگم، هم مرحوم شیخ و هم دیگران که بحث میکنن اول اتصال چون دو تا از نقار تو قطع بیاد دیگه، هم این میاد تو قطع هم این، بعد که میخوام بحث کنن اول امتثال اجمالی رو بحث میکنن بعد میرن این بحث مخالفت قطعیه رو بحث میکنن، در حالی که منطقا باید برعکس، چون اول اثبات تکلیفه بعد اسقاط تکلیفه، درسته؟ پس چرا اول اینا میرن سراغ چی؟ بگید
امتثال
باید به اجمالی بعد میرن سراغ این، فقط شیخ هم نیست، مثلا مرسوم همینه که کلام رو در امتثال اجمالی مقدم چی حدث میزه؟
مثلا
بعد
ببینیم
مثلا
امتثال
سمیه که باید درسال اجمالی نه دیگه منطقش که برعکسه، اولا تکلیفی هست یا نه؟ اگه تکلیفی بود با درسال امتثال
نه
میخوام این
اولین قابلیت داره که ما اصلا
خب قابلیت چون چه اثبات تکلیف چه برعکس میشه. علتش اینه که مباحث امتثال علم اجمالی کمتر از مباحث بگید اثبات تکلیف، اینا مباحثش مفصل تره، این کمتره و مهمش اینه وقتی که شما مبنات تو امتثال اجمالی روشن کردی که بعدم شیخ اینا میخوان بگن که امتثال اجمالی حتی در تعبدیات هم جایز است، خب معلوم میشه به طریق اولا علم اجمالی رو حجت بگیم
میدانستن
و الا دیگه نوبت به امتثالش نمیرسن. امتثال کمتر بوده و یه همچین نکته هم درش بوده. این هم در جزء حاشیه‌تون آمده که این وجه تقدیم این بوده. اینا رو بخونیم حالا فعلا. بفهم یه نکته رو بگم در امتثال اجمالی، مثلا وقتی شما یه ظهر میخونی یه جمعه میخونی، آیا حین العمل میدانی که کدام مطلوب است؟ میدونی مطلوب داری انجام میدی؟ حین العمل نمیدونی. کی میفهمی مطلوب انجام دادی؟ بعد از اینکه هر دو رو خوندی. یعنی اگر شما بگن نماز اول مطلوب مولاست میگی نمیدونم، بگن دومی مطلوب مولاست بازم بگی نمیدونم تو امتثال اجمالی. ولی هر دو رو که انجام دادی میتونی قسم حضرت عباس بخوری که مطلوب مولا را بگید انجام دادی تو امتثال اجمالی. تو بگو آره
مثلا این سوال مصحفات مکروهات آیا این پیاده میشه؟ یعنی ما استفاده میکردیم از حدیث رب که حدیث رب ناظر به واجبات و محرماته، ناظر به مصحفات مکروهات هم
رب نیست، منطقه اون علت دیگری داره. به خاطر اینکه حدیث رفع رفع کلفته، بعد مستحبات و مکروهات کلفتی نداره که برش داره، چون حدیث رفع امتنانیه، باید جایی وارد بشه که یه امتنانی باشه در واجب و حرام برداشتنش امتنانه، ولی در مستحب و مکروه برداشتنه چه امتنانیست؟ مستحب نخواست خودش انجام نمیدن دیگه، امتنان هر عباد نیست. پس اینکه براءت فقط تو واجبات و محرمات این حرف درسته، اونتا این علتش نیه که این براءت امتنانیه، در مستحبات و مکروهات امتنانی نیست. ولی مثلا اصول عملیه دیگه، مثلا استصحاب هم تو واجبات هم تو محرمات هم تو مستحبات هم تو مکروه.
اینجا ما داریم از براءت، یعنی یه پایه استدلال ما
حدیث رفت
نیست.
حالا باید بحث کنیم ببینیم به اونجا میرسد نمیرسد. اگر رسید که حالا شیخ اینا میگن میرسد، بعد از همون هم چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. این درسته اونایی که براءت آخر بحث و براءت شرعیه میخوان تمام بکنن، نتیجه این میشه که اون مدعاینه هایشون در مستحبات و مکروهات نمیاد. این حرف شما درسته، منتها خب این که اول بحثه، حالا همه که نمیگن، یه گروهی به این میرسن ولی اون شیخ هم به همین میرسن. اینا رو بخونید. بله
همین مثالی که
داریم بفهم قصد امتثال لازم است این العمل باشه، قصد قربت میتونه بکنه. بذار بگم قصد اول اینطوریه، میگه اتقرب و بهی او به صاحبی،
اشکال به چی؟
به صاحبی که اصطلاحا به این میگن چی؟ چی میگن؟ محافظ زنده. اتقرب و بهی او به صاحبی، من مثل نماز صبح میخونی نمیدونی ادایی یا غلط شما که اینطور نیستی، ولی اگه کسی یه وقت پرسی داده تو که نمیدونه الان آفتاب زده یا نزده چی میگی؟ این نیت محافظه میکن، یعنی اتقرب و بهی اما اداعن اما
قضاعن،
تعیین نمیشه و تعیین لازم نیست. یکی از دلایلی که بعضیا فکر کردن امتثال اجمالی درست نیست برای متمکن از علم تفسیری، گفتن کسی که امتثال اجمالی داره میکنه نمیشه تعیین کنه. واسه هم میگن دیگه تو امتثال اجمالی نمیشه تعیین کرد که کدام مطلوبه بگید مولاست، مثلا جوابش که تعیین لازم نیست. همین که شما بعد از تمام العمل بفهمی که مطلوب مولا را بگو
انجام دادی
کافی، یعنی محافظ ذمه رو قصد میکنی دیگه. حالا بهی او به صاحبی، معلوم شد؟
بله.
اونجا بودی ادا ام او از هر رابه چهارمین تنبیه و آخرین تنبیه از تنبیهات مباحث قد اینه ان المعلوم اجمالا. این نکته هم بگم بعد نیست بدونید، علم اجمالی اینو تو تحقیق تعمل آورم، تو مرد نیست، تو تحقیق تعمل آورم. این که میگید علم اجمالی علم تفسیری، نمیگم غلطه، تسامحه. علم اجمال و تفسیر نداره، اجمال و تفسیر مال متعلق علمه، یعنی یه وقت علم شما به جامع و خصوصیته، یه وقت علم شما به خصوص جامع. لذا تفاوت در حقیقت در متعلق علمه. به همین جهت کسایی که میخوان دقیق تر صحبت کنن میگن معلوم اجمالی معلوم تفصیلی، نمیگن علم اجمالی. علم اجمالی تفصیلی ولی رایجه، ولی اون دقتشون علم اجمالی به تفصیل وصف به حال متعلقه. متعلق علمه که وقت جامعه تنهاست، یه وقت جامعه و خصوصیت تنهاست، و به اعتبار این متعلق است که بحث اجمالی و تفصیلی مطرح میشه. روشن شد؟ حالا این که میگه اینه تو تحقیق تعمل آوردن، تحقیق تعمل های درست آوردن باشه شد. ان المعلوم اجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل، این همون نکته دقتی است که گفتم، تعبیر دقیقی است، چون دقیقا معلومه که وقت اجماله وقت تفصیل. حالا خود علم به ما و علم که اجمال و تفصیل ندارن، متعلق علمه که اجمال و تفصیل درست میکنه، که وقت متعلق جامع و خصوصیته، یه وقت جامع تنها است. روشنه؟ این تو قلائد هست، آخون نمی رو داره تو آشیش، آغازی هم داره تو جزوه هم آشیم تتم. حالا آیا معلوم به اجمالن مثل معلوم به تفصیل است در اعتبار، یعنی در اثبات تکلیف؟ تکلیف رو مثل علم تفصیلی اثبات میکنه؟ یعنی مثل علم تفصیلی باید از هر دو انا اجتناب کنم؟ املا، حالا املا خودش دو جور میشه، یعنی وقت میگیم مثل علم تفصیلی نیست، ولی مثل مجهول رأسن هم نیست. یکی رو انجام میگیم تکلیف میرزای قومی سلم تاوس میگیم، یا اینکه نه اصلا مثل مجهول رأسن ور کلام و فی، یعنی کلام در کی؟ در کی؟ در اینکه کلم معلوم تفصیل است یقتارتا در اعتبار علم اجمالی بن حیث و اثبات تکلیف به علم اجمالی. بس اول که اینطوری بحث میکنی که حکم معلوم به اجمال، آیا این حکم معلوم به اجمال مثل معلوم به تفصیل است در تنجز بر مکلف، یا این حکم معلوم به اجمال مثل مجهول رأسن است، یعنی هیچ تکلیفی بگید نمی آورد. این یه بحث که حالا بعد خودش دو بحث میشه، دوباره خودش دو بحث میشه. و اخرا بحث دوم در علم اجمالی ده که بعد از این که ثابت شد تکلیفی، حالا با علم تفصیلی یا با علم اجمالی، آیا اکتفا می شود در امتثال اون بگید تکلیف به موافقت اجمالی ولو با تیسر علم تفصیلی؟ موافقت اجمالی تو میتونی بفهمی کدوم لباس پای کدوم نجس، ولی ولش کن دو تا نماز بخونم، یه دونه با این یه دونه با اون، میشه امتثال اجمالی. جامعه را میدانی که امتثال کرده ای، اما خصوصیتش را که با نماز اول بود یا با نماز دوم نمیدانی. یا اکتفا نمی شود به کی؟ امتثال اجمالی. اکتفا نمی شود به امتثال اجمالی مگر با تعذر علم تفصیلی. لذا بگید جایز نیست اکرام دو شخص که یکی از این دو شخص زید است، در حالی که تو تمکن داری از معرفت زید به تفصیل. مولا بهت گفته اکرم زیدم، یا این اولی زیده یا دومی، نمیدونی. امتثال اجمالی نه، بی خب حالا هم به این میدم هم به اون دیگه، بالاخره زید رو امتثال کردم. امتثال تفصیلی که نه، بری بفهمی زید کدومه، فقط به همون بدی. آیا امتثال اجمالی جایز است یا جایز نیست؟ امتثال اجمالی جایز است اکرام دو شخصی که شون زیده با تمکن از معرفت زید به تفصیل. جایز نیست، این برای توسلی بود، این توسلی. حالا مثال دوم برای تعبدی میزنه. جایز نباشد انجام دو نماز در دو لباس مشتبه، در حالی که امکان داره شما نماز رو در لباسی که میدونی طاهره انجام بدی. روشن شدی؟ این هم میشه بحث دوم که اسقاطش امتثال. ول کلام و من الجهت الاولا، یعنی کدوم جهت؟ اثبات تکلیف. خودش دو جهت میشه، چون اعتبار علم اجمالی دو مرتبه داره. مرتبه اول مخالفت قطعیش حرامه یا نه؟ مخالفت قطعیش چجوری میشه؟ هر دو رو بخون. بحث دوم موافقت قطعیش واجبه یا نه، که چیکار کنم؟ هیچ کدوم نخواهم. ول متکفل برای تکلم در بحث دوم که موافقت قطعیه واجبه یا نه، در بحث براءت و اشتغال عند الشک فی المکلف به جل دوم اونجا بحث میکنید که دعوای مشهور است با کی؟ میرزای قومی و سید ابن طاووس. اونا میگن یکی رو بخوره یکی، حالا خود یکی میگه قوره، یکی میگه تخییر، ولی بالاخره میگن یکیش انجام بده و مشهور میگن هر. یا و مقصود در مقام اول تکلم در مرتبه اولاست، یعنی کدوم مرتبه؟ حرمت مخالفت قطعی که دعوای با علامه مجلس. خب بعد میگه مقام ثانی. مقام ثانی کدوم بود؟
مقام ثانی همون بحث
اثبات تکلیف یا امتثال اجباری. مقام اول اثبات تکلیف بود، مقام ثانی اثبات تکلیف بود. ول نقدم الکلام در مقام ثانی که مقام ثانی کفایت علم اجمالی در مقام امتثال. آقا چرا؟ چرا مقام ثانی رو مقدم میکنید؟ نه الان فقط شیخ مقدم کرده، بقیه رو میکنه کردن، در حالی که منطقا اول باید از اثبات تکلیف بحث کنیم، بعدش از بگید اثباتش بحث کنیم، از امسا بحث کنیم. مرحوم میرزای نائینی گفته و ظاهرم درست غفر الله او سقینا فقط دارن چون مقام دوم بحثش کمتره، او سقه برداره لذا مقدم شد، که غلط هم نیست، خب کمتره، ولی اصل، ولی میرزای نائینی یه مطلب اضافه در داره و اون این که شما وقتی مقام دوم رو دارید بحث میکنی به طریق اولا اثبات تکلیف با علم اجمالی رو پذیرفتی، که الان داری از چی بحث میکنی؟
از
اثباتی، از اثباتی صحبت میکنی، درست شد؟ همچه اولویت نیست. حالا برسون فنقول مقتضای قاعده به نظر ما جواز اکتفاست در امتثال به علم اجمالی به این که بیاورد مکلف و برای شیخ انصاری امتثال اجمالی را مطلقا چکار میکنه؟ تجویز میکنه. اما در اون مواردی که نیاز نیست سقوط تکلیف در اون مورد به قصد اطاعتی، کجا؟ توسلیات. در توسلیات ففی غایت الوضوع. یعنی چی فی غایت الوضوع؟ چی فی غایت الوضوع؟ لایحتاج به امتثال، جواز اکتفا به امتثال اجمالی. این جواز اکتفا به علم اجمالی در ما لایحتاج و فلان فی غایت الوضوع هست، معلوم شو؟ اما اما اون جواز اکتفا به علم امتثال اجمالی در مالایت ها، در توسلیات فی غایت الوضوع، چون در توسلیات مولا فقط عمل رو میخواد دیگه، به نیت که کار نداره، عملم که حاصل شد. اما در مایحتاج در قصد رفاعه که چی باشه؟
تعبدیات
فظاهرا ایزن، یعنی همانند توسلیات، اینه که محقق می شود اطاعت اگر قصد کند آوردن به دو شیء را، مثلا به نماز ظهر و نماز جمعه را، در اون جایی که یقین دارد که یکی از این دو شیء مأمور به است. این لازم نیست بره تفصیلا مأمور به را بگید پیدا بکنه بعد اون امتثال کنه. میتونه این کارو بکنه، میتونم نه، اما اولش دو تا نماز بخونه و دعوا بخوانم یا باشی موضوعات هم در چهار است.
باشه
باشه. و پس باشه تا و دعوا اندل الحمد لله رب العالمین. استاد
فقط یه
سوالی،
دلیلی که
مرتبه
ثانی در
فرعات
اشتغال بحث
به خاطر اینکه اونجا یه سری مباحث باید مطرح بشه در اونجا، که لازمش اینه که شما قبلا ادله براءت و اشتغال رو بحث کرده باشید. مثلا میخواییم رفعم آلای علمون رو میتونیم جایی کنیم یا نمیتونیم جایی کنیم؟ خب اینو کجا بحث میکنن رفعم آلای رو تو ادله براءت؟ مثلا میذارن اونجا میگن
چون
بحث از وجوه موافقت قطعیه متفرع بر استفاده از یک سری روایاته که اون روایت مورد بحث برات و اشتغال میشه. مثلا تا اون روایت مورد بحث قرار
نگیره
اون بحث منطقی نیست.
حرمت همینجوری نیست؟
نه حرمت اینجوری نیست. بحث حرمت مقاله قطعی کاری با حدیث رفع و امثال حدیث رفع نداره. حالا بحث میتونه دیگه میشه.
درست. یه مثالی داشتید میزدید، پس مثال تحریش دادیم، اینکه دو تا ظرف داریم، یکیش نجسه علم اجمالی، بعد حالا میخوام با این بکنیم دو تا لباس آب بکشیم، اینا تو کدوم قسمت میاد؟
توسلی آب تشنه لباس دیگه، امتصال اجمالی،
یعنی با هر دو آب بکشید مطمئنن لباس آب کشیده نشده، این معلوم نیست لباس آب کشیده شده.
بله اون بله درسته، اون جا میگن دیگه، میگن که شما اگر با هر دو آب بکشی آخرش اصالتون طهاره جاری میشه. یادتون تو شرح نامه میگفت که اگر شما یک چیزی با دو شی ملاقات کنید که یکی پاک بوده یکی نجس بوده، اونتا نمیدونم کدام بر دیگری مقدم بوده، اینجا اصالتون طهاره جاری میشه، حکم میکنیم به طهارتش. علتش هم اینه که شما نمیتونید اون حالت سابقه را استصحاب کنید. چرا نمیتونید استصحاب کنید؟ چون میدونید اون حالت سابقه قطعا از بین رفته، حالا یا با تطهیر اول یا با تطهیر دوم.
اصلا سابقه را نمیدونید؟
نه میدونم، میخوام تطهیر کنم. درست. لباسه نجس بوده قبلا.
نه با اون آبی که الان پاک
نده، لباسه نجس بوده مولانا. خب آبا هم یکیشون پاک بوده یکیشون نجس، نمیدونم کدوم. بعد میشونم نمیدونم اول با پاک شستم یا اول با نجس شستم. خب حالا چیکار کنم؟ تو شرلومه داشت اینجا شما اصلا طهاره جاری میشه و حکم میکنیم به طهارت اون لباس. خب چرا نجاست قبلی رو استحصام نمی کنی؟ میگه به خاطر اینکه میدونم اون نجاست قطعا شکسته شده، حالا یا با تطهیر اول یا با تطهیر دوم، پس اون نمیشه استحصام کرد. از اون برم شک دارم در طهارت و نجاست این لباس الان. خب کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر جاری میشه، حکم به طهارت ظاهریه این لباس میشه.
از جلد ببر علم اجمالی از اون اصالت و طهاره استفاده.
بله واسه همین دیگه اینو من نگفتم، چون بعد اینو توضیح دادم دیگه نه. مثال عوض کردم گفتم که شما با یه مطلق و یه مضاف که دیگه نیازی به اون نباشه، ولی اونم درست بود. یه مقدمه از شرح نامه میخواست، شرح نامه داره مطالعه. یه نکته قشنگ بهتون میگم بدونید، با یه آبی که یکی پاکه یکی نجسه، با این من میتونم لباسمو تطهیر کنم، ولی با این وضعیت نمیتونم نماز بخونم. چرا؟ این صورت همون بشه نماز بخونم، چون توی لباس اون اصلا طهارت جاری میشه، کار را میدازه، ولی توی طهور من طهارت واقعی میخوام، طهور از حدث، طهارت واقعی میخوام نمیشه. حالا این به ما سنگین میشه. فعلا شما اون مثال هم درست است، اون در مرحله آخر اصلا طهارت جاری میشه، استصحاب نجاست لباس نمیشه، به خاطر اینکه میدونم اون حالت سابقه چی شده؟ شکست شده. حالا سابقه لباس شبه اوایل
اینجوری
نساد نمازش و طهارتش
شبه اوایی شبیه بینه، ولی اینطوری نیست. شبه اوایی اثر مال فرده. مثلا شما فرض کنید سمت راست عباد شستی، سمت چپ نشستی، بعد نمیدرسید نجاست در سمت راست بوده یا در سمت چپ، برعکسش که اثر عملی داره، برعکسش داره. اوایی شما قبلا پاک بوده، نجاستی برخورد کرده، نمیدونی به سمت راست خورده یا به سمت چپ، بعد سمت راست عبا رو میشونی، آیا میتونی الان استصحاب طهارت عبا بکنی و با اون نماز بخونی؟ بگیم نمیشه، چون اصلا مال کله نیست، مال فرد. حالا به بحث خودش داره دو ساعت اشاره، دو ساعت دیگه الان دو ساعت دیگه تو استصحاب میخونی شبه عبایی. اصلا شیخ نداره شبه عبایی رو تو حاشیه باید بکنی، چون شبه عبایی اولین بار در اصلا سید اسماعیل صدر مطرح شد و اصلا در زمان شیخ اصلا چیزی به نام شبه عبایه وجود نداشت. ولی تو حواشی اینو بیارن و بیارن سلوات بفرست.
اصلا این ساده این چیزی که فرمونه اون وقتی میتونه فرد ادعا بکنه که من الان دارم امتصال میکنم، یعنی اون وقتی که امتصال کردم که تمامی اطراف رو انجام داده باشه و این انجام یکیشون
نمیتونه.
این علال مبنای اینه که ما خود حکم رو بنابر حکم رو بر هر کدوم از اونها ندونیم، مثلا در ضرر محتمل یا حق و طاعت
ربطی بیرون نداره. در هر دو صورت هم. چون اونی که شارع از ما تو عبادت میخواد اینه که شما بعداً بتونی بگی که من تقرب جستم، تقرب رو اینجا میتونی انجام بدی، بگی اتقرب بهی آب صاحبه. این که این العمل نمیتوانی تعیین بکنی اشکالی نداره. حالا اینو شنبه میتونی بحث بشن و بحث بشن. بای جان
آقا سعید، آقا سعید گل.